سلام خدمت دوستان، صدای بنده رو دارید؟ بسیار عالی. من طبق روال هر جلسه سب می کنم تعداد کاربر رو یکم افزایش پیدا کنه، بعد مبحث رو شروع کنم. سلام به همگی، خیلی خوش آمدین. سلام، خوش آمدید. تا بقیه عزیزان هم بهمون ملحق بشن، اگر سوالی دارید از جلسات گذشته یا موضوعی ذهنتون رو درگیر کرده مطرح بفرمایید، اگر بتونم پاسخ مناسب بدم بهتون. در خدمتم، بفرمایید. بله، چشم. خب من تهران هستم عزیزان. این هم شماره تماس 0921 714 3983، از طریق واتساپ میتونیم با هم در ارتباط باشیم. آیدی اینستاگرام رو هم که دارید، خواهش میکنم. من 2 تا کلینیک فعالیت دارم، یک کلینیک پونک هستش، یک کلینیک هم توی ستارخان. البته دیگه الان بیشتر مواقع تقاضا روی مشاوره آنلاین هست به صورت تماس تصویری به دلیل کرونا و حالا شرایط رفت و آمد. شما کدوم سمت هستید؟ سر وسط این دیگه یکم جابجا بشید به ما میرسید. در خدمتم، سلامت باشید. سلام. خب تقریبا به یه تعدادی رسیدیم، فکرم دیگه بتونیم شروع کنیم. خب مبحث امروز مدیریت خشمه. بریم ببینیم چه خبره. خشم چیه؟ یکی از همون هیجانایی که گفتیم، در کنار غم، شادی و خیلی هیجانای دیگه‌ای که تجربه می‌کنیم، یه احساس درونیه، یه نوع واکنش به ناکامی هامون توی حالا ارضای نیازهایی که داریم، توی رسیدن به اهدافمون. و خب مسلما وقتی که ما به خواسته خودمون، به هدفمون، به میلمون، به نیازمون نمیرسیم، این هیجان و احساس درونی رو تجربه میکنیم. یه جورایی یه وقتهایی توی موقعیتهایی که احساس تهدید میکنیم یا یه کسی یا چیزی برامون خیلی با ارزشه، این خشمه یه پاسخ طبیعیه و به طور کلی به هنجاره، ولی اون چیزی که این خشم رو نابهنجار میکنه نحوه ابراز ماست، نوع مدیریتی که از این خشم داریم. ما یه خشم داریم که یه هیجانه و وقتی این هیجان رو تجربه می کنیم، در واقع یه رفتار غیر طبیعی از ما سر می زنه، اون پرخاشگریه. پس اینجا می تونیم بگیم که اینکه ما خشمگین بشیم خیلی طبیعیه، خیلی نرماله، ولی اینکه ما پرخاشگری بکنیمه که اشتباهه، اونجاست که کار ما خراب میشه. سلام، خیلی خوش اومدین عزیزان. حالا این خشم یک سری ابعاد داره، مثل استراب، مثل در واقع استرس که ابعاد مختلف داشت. خشم هم یک سری ابعاد داره، بعد زیستی داره، بعد شناختی داره و بعد رفتاری. بعد زیستیش چیه؟ زمانی که اون تغییرات فیزیکی رو ما حس می کنیم، موقع تجربه خشم، تپش قلبمون، عضلاتمون منقبض میشه، تو بعضی از ما معده درد پیش میاد، دستمون عرق میکنه، تعداد تنفسمون زیاد میشه، گاهن تکرر ادرار میگیریم، ناخودآگاه دستمون رو مشت میکنیم، فکمون قفل میشه، منقبض میشه. برای هر کس این تجربه بعد زیستی میتونه متفاوت باشه. یه بعد شناختی داره که اون گفتگوهای درونی خودمونه که حالا یه ذره اون باورهای شناختی که در مورد استرس بود به شکل دیگه‌ای در مورد خشم هم توی درون ما، در ذهن ما، در مورد موقعیت‌های مختلف، آدم‌های مختلف تجربه می‌کنیم. توی اون حالا لحظه‌ای که خشم رو داریم تجربه می‌کنیم، یه بعد رفتاری داره که میرسه به اون کاری که ما موقع خشم انجام میدیم. فریاد میزنیم، گاهن ممکنه توهین بکنیم، بدعنقی بکنیم، به صورت کلامی ان اینا یا غیر کلامی ان، یه چیزی رو میشکونیم، حالا دعوا میکنیم، زد و خوردی داریم، گاهن اصلا به خودمون صدمه میزنیم. آدم هایی هستن که موقع خشم ممکنه یه مشت به دیوار بزنن یا چه میدونم به خودشون یه آسیبی وارد بکنن. یا به دیگران این کار رو بکنن، یا عصبانی هستن تلافیشو سر حیوونا و درخت و اینا در میارن، یه لگدی بالاخره یه حرکتی روی اونا میزنن. و خب این بود رفتاریش بود. یه سری عواملی هستن که توی خشم ما مؤثرن، عوامل درونی و عوامل بیرونی. عوامل بیرونی چیا هستن؟ خب زمانی که ما شب قبل خوب نخوابیده باشیم، کم خوابیده باشیم، یا توی یه زمان کم مجبور شیم کلی کار انجام بدیم، غذامون رو به موقع نخورده باشیم، مریض باشیم، حالا یه قسمتی از بدنمون درد داشته باشه، یا یه ضعف جسمانی رو داریم تجربه میکنیم. خیلی وقتا اگر که مصرف کافئین یا الکلمون زیاد باشه یا درگیری و مشغله فکری داشته باشیم، میزان خشم ما افزایش پیدا میکنه. برای همینم خیلی مهمه که ما خوابمون رو رعایت کنیم، تغذیهمون رو رعایت کنیم و ظرفیت های وجودی خودمون رو بشناسیم و به اندازه توانمون مسئولیت قبول کنیم. بارها تجربه کردیم هر کدوممون که مریض بودیم، خواب خوبی نداشتیم، خیلی اعصاب درستی هم نداریم انگار، فقط منتظریم یکی بهمون یه حرفی بزنه تا سریع یه واکنش پرخاشگرانه از خودمون بروز بدیم. با شناخت این عوامل یه جورایی خودآگاهیمون رو میبریم بالا، به این فکر میکنیم که خب الان من عصبانیم، خب دیشب خوب نخوابیدم، الان مریضم، پس حواسم باشه خشمم رو تبدیل به پرخاشگری نکنم. من الان عصبانیم به خاطر اینکه ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر، من هنوز فرصت نکردم ناهار بخورم، پس اگه الان دارم خشم رو تجربه میکنم یه دلیلی پشتشه، یه علتی پشتشه، و بیام آگاهانه سعی بکنم که پرخاشگری حداقل نکنم. یه سری عوامل درونی هم روی میزان خشم ما و نحوهی که اون خشممون رو تجربه میکنیم مؤثرن. اون فکری که داریم، گفتگوهای درونی که با خودمون داریم، احساساتی که داریم تجربه می کنیم. به طور مثال وقتی از کسی ناراحت هستیم، خب مسلما یه خشمی رو نسبت بهش داریم، یه سری افکاری توی ذهنمونه، انتظاراتی از اون آدم داشتیم تو برخوردش، تو حرفی که بهمون میزنه که حالمون رو بد کرده، خشم و غم بهمون داده. یه سری باورهامون، ارزشهامون، انتظاراتمون باعث میشن که ما توی یک سری موقعیت ها و در برخورد با یک سری افراد تجربه خشم داشته باشیم. اگر که حالا ما از دوستمون انتظار یک رفتاری رو نداشته باشیم، یا از موکلمون که این همه براش انرژی گذاشتیم، انتظار یک سری رفتارهای ناشایست نداشته باشیم، انتظار حالا به صورت عامیانه بی چشم و رویی ازش نداشته باشیم، ولی اون آدم این کار رو انجام بده، نتیجه کار ما رو زیر سوال ببره، تلاش های ما رو زیر سوال ببره، بخواد خودخواهی بکنه و بگه که خیلی غیر واقع بینانه بخواد نتیجه پرونده لزوما اونی باشه که خودش میخواد، بدون اینکه در نظر بگیره که نتیجه دست حالا اون وکیل نیست، میتونه به ما تجربه خشم بده. یه سری تجربیات هم توی گذشته هست که خب این تجربیات وقتی که توی یه سری موقعیت ها برای ما تداعی میشن یا حتی بهشون فکر میکنیم، یادآوری میشه برامون، ما خشم رو تجربه میکنیم. یا یه سری عوامل ذاتی هستن که جز این عوامل درونی هستن، مثل آستانه تحریک پذیری ما. خب هر چقدر آستانه تحریک پذیری ما پایین تر باشه، خیلی سریع تر خشمگین میشیم، تحملمون پایین تره. بعضن به این صورت هست که حتی خشم رو وقتی تجربه میکنیم انقدر ناآگاهیم نسبت بهش که فاصله بین خشم تا پرخاشگریمون رو اصلا متوجه نمیشیم. یعنی به محض اینکه یک محرکی از بیرون ما رو خشمگین میکنه، اصلا بدون اینکه بفهمیم خشمگینیم، فقط داریم پرخاشگری میکنیم و بعد از اینکه آروم شدیم تازه میفهمیم که اون اتفاق، اون محرک حال ما رو خراب کرده بود و ای کاش یکم صبر می کردیم، متوجهش می شدیم و بعد رفتار درست رو تبیین می کردیم، رفتار درستی رو از خودمون بروز می دادیم به جای اینکه بخوایم پرخاشگری بکنیم، گاهن ممکنه پلهای پشت سرمون رو خراب کنیم. توی موقعیت های عذرخواهی می کنم، خیلی این قضیه توی موقعیت هایی که حالا شما توی دادگاه هستید میتونه نقش حیاتی داشته باشه که بدونید حالا مثلا از دست دادیار خشمگینین یا از دست حالا نتیجه قاضی یا هر کسی، و اینکه بتونید مدیریت بکنید خشمتون رو خیلی روی نتیجه‌ای که از دادگاه دریافت میکنید، روی حال خودتون و حتی موکلتون میتونه تأثیر مثبتی رو بذاره. خب همچنان مشغول حضور غیاب هستید. خشم 4 تا مرحله داره. خیلی وقتا ما ازش آگاه نیستیم، یعنی فکر میکنیم که خب ما خشمگین میشیم، سریع واکنش نشون میدیم و خیلی طبیعیه، من خشم دارم، حالا بر اساس نوع برخوردی که دارم، حالا منفعلانه است یا هر برخورد دیگه یا پرخاشگرانه است، میام اون رو در واقع ارائه میدم. اما اگر مراحل خشم رو بشناسیم، متوجه فاصله بین خشممون و پرخاشگری که از خودمون بروز میدیم میشه. این 4 مرحله خشم شامل مرحله رنجشه، مرحله ناکامیه، تازه میرسیم به مرحله خشم و مرحله آخر مرحله خشونته. معمولا ما اصلا متوجه مرحله 1 و 2 نمیشیم به علت اینکه خودآگاهی هیجانی گاهن نداریم. این خودآگاهی هیجانی ما با تمرین به دست میاد، اینکه ما متوجه بشیم که یه رنجشی داریم، داریم یه ناکامی رو تجربه میکنیم، بعد تازه احساس خشم میکنیم و بعد از اونه که ما پرخاشگری رو بروز میدیم. حواسمون به این مرحله رنجش و ناکامی خوبه که باشه. اینجوری وقتی وارد مرحله خشم میشیم به راحتی میتونیم تصمیم بگیریم که من اینجا لازمه خشونت به خرج بدم، لازمه به خودم فرصت بدم برای یک رفتار عاقلانه تر، من اینجا چه واکنشی رو ارائه بدم بهتره. خیلی وقتا میگن که وقتی عصبانی هستی همون لحظه حرفی نزن، بذار چند دقیقه بعدش شاید فحش‌های بهتری یادت بیاد. اینم یه جورایی همونه، فقط متفاوت تر. ما میگیم چند لحظه صبر کن، بذار در واقع واکنش مناسب تری رو بروز بدی، شاید اصلا نیاز به پرخاشگری نباشه، بتونی خیلی آروم مسئله رو مطرح کنی، بیان کنی که تو خشمگینی، تو ناراحتی، تو رنجیده خاطر شدی، اینجا احساس ناکامی کردی از این برخورد، و بتونی شرایط رو در واقع توی مشت خودت بگیری، کنترلش کنی به جای اینکه از دستت خارج بشه، پرخاشگری بکنی، پلهای پشت سرت رو خراب بکنی، ارتباطاتت رو خراب بکنی، حال خودت رو بد بکنی. خب حضور غیابتون تا تموم شد. خب من دیگه نگران بودم. خب یکی از دوستان دستش رو بلند کرده. ممنون شم آقای بیاتی دسترسی بدید. آها، احتمالا. ممنونم. خب واکنش همه مسلما به خشم یک جور نیست. ما به صورت کلی 4 نوع عکس العمل رو به خشم میدیم. گروه اول گروهی هستن که به صورت منفعل رفتار میکنن. یعنی چی؟ یعنی خشم خودشون رو میخورن و هیچ عکس العملی نشون نمیدن. این برخورد منفعلانه در واقع خیلی صدمات روحی و جسمی رو به ما وارد میکنه و اگر جزو این دسته از افراد هستید، حتما تا پایان این جلسه توجه کنید به حالا مطالبی که ارائه میشه، تا یه جورایی از آسیب رسیدن به روانتون، به جسمتون جلوگیری کنه. دسته دوم افراد پرخاشگرن. به محض اینکه خشمگین میشن پرخاشگری میکنن، فریاد میزنن، خشمشون رو و خشونتشون رو سر بقیه خالی میکنن، روابطشون رو از بین میبرن، گاهن باعث آسیب به دیگران میشن، حتی خودشون هم آسیب میبینن. یعنی لزوماً ابراز پرخاشگری خشم رو کم نمیکنه. خیلی از تحقیقات نشون دادن که ما وقتی خشم داریم پرخاشگری میکنیم، خشم ما بیشتر میشه، میل به پرخاشگری ما بیشتر میشه به جای اینکه کم بشه، آرامش بگیریم. و خب به طب هممون تجربه کردیم، پرخاشگری کردیم، بعدش احساس گناه بهمون دست داده، پشیمونی بسیار زیادی سراغمون اومده، خود سرزنشگری های خیلی زیادی سراغمون اومده که اینا باعث شده که ما بعد از اینکه خشم رو تجربه کردیم وارد مرحله غم بشیم و به خوبی نتونیم از این هیجان عبور کنیم، به همون آسیب بزنه. دسته سوم افرادی هن که خیلی نامحسوس پرخاشگری میکنن. آدم های کل شق، آدم های ایرادگیر، با مسامحه میخوان این کار رو بکنن، با پشت گوش انداختن میرن زیرا به طرف رو میزنن، خبرچینی میکنن، در واقع ازش خشم دارن، رو در رو بهش نمیگن که من خشم دارم از این رفتارت، منو خشمگین کردی. با این کارا میخوان حال اون فرد رو بگیرن. و دسته چهارم که بهترین و مناسبترین برخورد رو توی مواجههشون با موقعیتهایی که خشمشون رو برمیانگیزه دارن، افراد قاطع هستن که با قاطعیت بدون احساس ترس، بدون رفتار پرخاشگرانه میان با اون فردی که موجب خشمشون شده گفتگو میکنن. الان این رو هم توضیح میدم. این برخورد این افرادی که در واقع برخورد قاطعانه دارن، خشم رو پذیرفتن، حواسشون به اون مرحله رنجش و ناکامی بوده و یه جورایی با مدیریت و جهت دادن مثبت به این خشم، یه جورایی برای پیشبرد اهداف سازندشون استفاده کردن. نیومدن رابطهشون رو خراب کنن، سعی کردن که در واقع رابطه رو حتی درست بکنن که دیگه اون خشم رو تجربه نکنن توی اون رابطه. ببینید، کینه یه جورایی پرخاشگری نامشخصه. در واقع افرادی که کینه دارن توی دسته سوم قرار میگیرن. اول از همه این افرادی که کینه دارن خشم خودشون رو در واقع یه جورایی به صورت منفعلانه میخورن، یعنی منفعل پرخاشگرانه رفتار میکنن، خشمشون رو میخورن، انباشته میشه، کینه میشه. اگر بتونن به صورت رفتار پرخاشگر بروزش میدن، یه جایی میترکه و تمام احساسات بدشون، تمام خشمشون رو منتقل میکنن به صورت انفجاری، یا نه اون فرد منبع قدرت، نمیتونن کاری بکنن مستقیم به ضررشونه، میان به حالت حالا زیراب زدن یا حال طرف رو گرفتن، میان این خشم رو بروز میدن. خیلی از بخشش ما جاهای مختلف میشنویم. یه دلیلش اینه که خب کینه یه خشمی پشتش داره، یه خشم فرو خورده. این خشم فرو خورده شده و از درون داره ما رو میخوره، یه جورایی به ما آسیب میزنه. اگر بتونیم موقعیت رو تحلیل و بررسی بکنیم، بپذیریمش و حالا اون کینه رو کنار بذاریم، یا بتونیم در واقع به صورت قاطع، به صورت جرأتمندانه با اون فردی که باعث این مسئله شده بتونیم صحبت بکنیم، کینه رو در واقع اون نرم افزار معیوبی که خودمون نصب کردیم روی روانمون رو برداریم، حال بهتری تجربه میکنیم، احساس خشم فرو خوردمون کم میشه. خب یه سری راهکار جهت کنترل خشمه، اما فکر کنم که سوال دارین. بله ممکنه. خیلی وقتا ما از حالا تو شغل شما از قاضی پرونده ناراحتیم، خشم داریم، خب نمیتونیم بروز بدیم، مجبوریم که مثل دسته اول رفتار کنیم، خشممون رو در واقع بریزیم تو خودمون، یا یه جایی مثل دسته سوم رفتار کنیم. اگه بحث میشه از اون آدم بگیم این آدم آدم خوبی نیست، اینجوریه، پشت سرش در واقع یه سری حرفا بزنیم، و یه جایی نه، دوستمونه اون آدم، ما ازش خشم داریم، این فضا رو هم داریم که در واقع خیلی قاطع رفتار کنیم، مشکلمون رو باهاش حل کنیم، خشم و ناراحتیمون رو بیان بکنیم، و بله میتونیم یه جاهایی قرار بگیریم توی این دسته، و خیلی وقتا در مقابل والدینمون ما پرخاشگرانه رفتار میکنیم، یعنی اصلا اجازه نمیدیم که خشم آروم بشه، بعد واکنش بدیم. چرا؟ به خاطر تجربیات گذشته‌ای که داشتیم، یکی از اون عوامل درونی. ما تجربه یک دعوا، یک بحث رو با والدینمون داریم، بعد دوباره که تو اون موقعیت قرار میگیریم، حالا ممکنه با همسرمون باشه، با دوستمون باشه، دوباره که تو اون موقعیت قرار میگیریم، یه جورایی علاوه بر خشمی که تو اون لحظه داریم تجربه میکنیم، تجربه گذشتمون هم میاد اضافه میشه بهش و سریعا پرخاشگری رو انتخاب میکنیم. نون به نرخ روز خوردن نمیشه گفت. ما برای دفاع از روانمون مجبوریم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه توی یکی از این دسته ها بنا به موقعیت قرار بگیریم. تا حدودی نرماله و ما این کار رو ناخودآگاه انجام میدیم. امروز اینجا دور هم جمع شدیم که سعی کنیم تمام موقعیت ها رو تا جایی که میتونیم، تا جایی که امکان پذیره، بیاریم تو برخورد دسته چهارم، یعنی قاطعانه انتخاب کنیم. بله دقیقاً مصلحته، به شرطی که آگاه باشیم ازش. این که ما جلوی توی دادگاه، جلوی قاضی یا دادیار یا حالا فردی که کار ما بهش وابسته است، تا حدودی بیایم خشممون رو فرو بخوریم یا پرخاشگری کنیم، این مصلحته. اما یه جایی ما ناخودآگاه این کارو میکنیم، یعنی میدونیم نباید خشممون رو بروز بدیم، یه دفعه بدون آگاهی این کار رو میکنیم، یا یه جایی میتونیم خیلی خوب بروزش بدیم اما فرو میخوریمش، حالمون رو بد میکنه. و چقدر خوب که بتونیم با آگاهی انجام بدیم این کار رو. اینجا میخوایم یاد بگیریم چجوری با آگاهی، به قول شما با مصلحت اندیشی، مدیریت کنیم خشممون رو به اون سمتی که به پیشبرد اهداف ما کمک میکنه. خب، اولین راهکار برای مدیریت هیجاناتمون خودآگاهی نسبت به اونهاست. خشم گفتیم یک هیجانه، ما باید نسبت بهش آگاه بشیم. خیلی وقتا همونطور که گفتم ما تو موقعیت هایی که خشممون رو برمی انگیزاند یا برانگیزاننده خشمه، متوجه احساس، حال درونی، اون رنجش، اون ناکامی نمیشیم. منظور از این خودآگاهی یعنی به احساسمون توی اون لحظه آگاهی داشته باشیم. آگاهی از این که این لحظه من چه حسی دارم؟ خشمگینم، غمگینم یا اصلا حسمو نمیشناسم. باید یه ذره صبر کنم ببینم که چه حسی در درونمه. اول اون حس رو شناسایی کنم. بعد از شناساییه که من تازه میتونم اون رو مدیریت کنم، اگر لازمه اون رو مهار کنم. پس گام اول اصلا شناساییه. خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم، امروز همش صدا میگیره. خب، یه وقتایی ما تو موقعیت هایی قرار می گیریم که یک سری احساسات ناخوشایند رو تجربه می کنیم. توی اون لحظه اگر می دونیم که عصبانی هستیم، اگر می دونیم که غمگینیم، لازمه یه فرصتی به خودمون بدیم، بگیم که ببین تو الان عصبانی هستی، تو الان غمگینی، تو الان آگاهی از این حالت، بیا یه چند دقیقه صبر کن، یکم فکر کن، ببین چطور میتونی این موقعیت رو بررسی بکنی. من خودم جزو افرادی بودم که فاصله بین خشم و پرخاشگری رو متوجه نبودم. یعنی به محض اصلا نمیفهمیدم، یعنی بعد از اینکه پرخاشگری میکردم تازه میفهمیدم که من خشمگین شدم از این رفتار. اصلا چی شد که خشمگین شدم؟ به من این حرف رو زد، منو رنجوند، بعد من مثلا این حس رو داشتم که آره منو مثلا ناکام کرد، ناراحت کرد، بعد خشمگین شدم، بعد تازه پرخاشگری کردم. ولی وقتی فهمیدم که پرخاشگری کرده بودم تموم شد. تازه وقتی آمپرم به حالت نرمال برگشت فهمیدم که ای وای چه اتفاقی افتاده. و این خودآگاهی هیجانی به شخصه به من مدت هاست که داره کمک میکنه که تا جایی که میتونم بشناسم اون لحظه‌ای که خشم دارم رو و یک پاسخ با فکر و با تدبیر بدم بهش. مسلماً همه شما که اینجا هستید میتونید این کار رو انجام بدید، به این دلیل که یه سری آگاهی هایی دارید، آدم هایی هستید که مسلماً هوش خوبی دارید، از هوش کافی برخوردارید، حتما مقداری هوش هیجانی لازم رو دارید که بتونید در واقع روی روانتون، روی هیجان های درونیتون کار کنید. ما برای اینکه خودآگاهی هیجانیمون رو بتونیم بالا ببریم، باید اون محرک های راه انداز خشم رو، اون واکنش هایی که قبلتر توضیح دادم، فیزیولوژیکی، شناختی، احساسی و رفتاری رو موقعی که حس میکنیم خشمگینی مورد بررسی قرار بدیم. راه انداز های خشممون رو بشناسیم. بعد از این کارگاه روی یک کاغذ بررسی کنید کجاها خشمگین میشید، چیا حالتون رو بد میکنه، چه علائم بدنی قبل از بروز پرخاشگری در شما رویت میشه، آیا قبلش ضربان قلبتون میره بالا، آیا قبلش دستاتون عرق میکنه، چه حالی تجربه میکنید یا داغ میکنید. اگر اینها رو بدونید، اینکه چه فکری اون لحظه ها داره از ذهنتون میگذره، به محض اینکه اون محرک ها رو مشاهده میکنید آگاه میشید از اینکه من الان خشمگینم یا من الان غمگینم، پس لازمه یه صبر کوچولویی داشته باشم تا تصمیم بگیرم که چی کار میخوام بکنم، چطور میخوام مدیریتش کنم، چطور میخوام این خشم رو هدایت کنم به سمتی که میخوام، به سمتی که برام مطلوبه. مورد بعدی فرجه زمانیه. این که میگیم که موقع خشم بری آب بخور، بعد واکنش نشون بده، چند تا نفس عمیق بکش، اون موقعیت رو ترک کن. و خیلی خوبه که گاهی وقتی توی تعاملتون، حالا با موکلتون هستید، با همسرتونه، با دوستتونه، توی این موقعیتی که خشم رو برمی‌انگیزه درتون هستید قرار میگیرید، یه تایمی رو به خودتون بدید، یعنی حتی به اون فرد بگید که من یه لحظه میرم بیرون از این اتاق، یا یه لحظه به من اجازه بده و یه ذره برگردید به حالتون، یه ذره خودآگاهیتون رو ببرین بالا، بررسی کنید که خب چی شد چی نشد، ولی من چطور میتونم واکنش نشون بدم. با قدم زدن، اینکه به یه دوستی تلفن بزنید توی اون موقعیت، با یکی دیگه از اعضای خانواده که حالا تنشی باهاش ندارید موضوع ناراحتیتون رو مطرح کنید، یا اصلا از اون فضا کلا بیاین بیرون، یه کار دیگه بکنید، با گوشیتون بازی کنید. دیگه پر کردن جدول یکم زیادی بزرگ سالانه و دیگه خیلی طرفداری نداره، مگر اینکه یه سری بازیایی تو گوشی باشه که خیلی باب شده بود یه مدتی، یا دوش بگیرید. واقعا دوش گرفتن خیلی تأثیر داره، یعنی برای من که اینطوره. تمام این راهبردها به ما کمک میکنن که توی اون فرجه زمانی آروم بشیم. بعد یواش یواش دستتون میاد که فرجه زمانی شما چقدره. آیا من یه دقیقه نیاز دارم؟ یه ربع نیاز دارم؟ یک ساعت نیاز دارم؟ نه، باید من 2-3 ساعت بخوابم تا حالم جا بیاد. اصلا من چه تایمی نیاز دارم؟ کدوم روش برای من بهتره؟ اینجا از شما سوال دارم، موقع خشمتون از چه روشی استفاده می کنید؟ بلافاصله پرخاشگر میشید یا نه از این فرجه زمانی استفاده میکنید؟ دوستان تایم حضور غیاب نیست، تایم جواب دادن به سواله. از خونه بیرون میره. درود بر شما. فقط خشم یا فقط پرخاشگری؟ سیگار. واقعا خواب خیلی مزه میده، البته راهبرد موقتیه ها، ولی یه جاهایی واقعا لازمه. انگار آدم برمیگرده به تنظیمات اولیه. پرخاش. تصمیم دارید که حالا تغییرش بدید این پرخاشگری رو؟ بله، من اصلا منکرش نیستم، به شدت سخته. حتما میتونید جناب محمدی، به قسمت خیلی واگذارش نکنید، خودتون میتونید براش تلاش کنید. از فحش دادن. بابا تو فحشم میگم که میگن یه تایمی صبر کن، از فرجه زمانی استفاده کن، شاید فاشای بهتری یادت بیاد. این مصداق همین فرجه زمانیه، حالا در قالب فرشه. خب ببینید خانم شریفی، گاهی وقتا با آدمایی که غیر منطقی صحبت میکنن اصلا نباید حرف زد. یه داستانی بود، حالا نمیدونم به صورت طنز بود چی بود، یه چیزی تو ذهنم هست که به یک نفر میگن که راز طول عمرت چیه و این آرامشت، میگه من با آدم های حالا غیر منطقی و با هیچ کس بحث نمی کنم. بعد اون فرد فکر می کنم یه بحثی رو باهاش راه میندازه، میگه که چرا بحث نمی کنید، بحث که خوبه، از خودتون دفاع می کنید و اینا. میگه شما درست میگی، یعنی با اون آدم هم وارد بحث نمیشه. گاهی وقتا با آدم هایی که آمادگی پذیرش حرف ما رو ندارن یا غیر منطقی هستن، لازم اصلا بحث نکنیم، بگیم شما درست میگی یا بگیم حرفت محترمه ولی معتبر نیست. نظر همه آدم ها، چه منطقی چه غیر منطقی، یادمون باشه محترمه، حتی برای خودشون اگر برای ما محترم نیست. ولی اینکه ما اون حرف رو معتبر میدونیم یا نه خیلی مهمه. ببخشید خیلی پیامو طولانی شد، من دارم یکی یکی میخونم. سیگار زمان خشم، ببینید سیگار نوع اعتیادش، نوع وابستگیش وابستگی روانیه و چون وابستگی روانیه، ببینید به طور کلی سیگار میگن قبل از خواب نکشید، بیخوابی میاره. اما آدم هایی هستن که میگن من باید یه نخ سیگار بکشم تا بخوابم. این یعنی چی؟ خیلی وقتا همون آدمه وقتی کار زیاد داره شب باید بیدار بمونه، میگه من باید سیگار بکشم تا بیدار بمونم. یعنی کاملا روانیه. اگه فکر میکنید به لحاظ روانی داره آرومت میکنه، بکش. این ارزشیه که شما به اون سیگار تو اون لحظه میدین، حسیه که شما به اون سیگار میدین، دارین تعیین میکنین این سیگاره برای شما چه کاربردی داشته باشه. حالا اگر که مثلا به جای اون سیگار بستنی باشه، شما به این بستنی این ارزش آرام بخشی رو بدین، برای شما همینطور عمل میکنه. سیگار یه جورایی عادت، درسته، یه نیاز روانیه، یه جورایی وابستگیش روانیه. یعنی شما به دلیل اینکه نیاز جسمی داری سیگار نمیکشی، نیاز روانیته که مجبورت میکنه سیگار بکشی. و اگه فکر میکنی جایی واقعا آرومت میکنه، بکش. باشون در ارتباطیم و مجبوریم باشیم. خانم شریفی، موقعی که این افراد دارن اظهار نظر غیر منطقیشون رو میکنن، شما خوب میشنوید که دارن چی میگن؟ گاهی وقتا ما چون میدونیم و از پیش تعیین میکنیم که یک فردی داره، یه آدمی که غیر منطقی حرف میزنه، موقعی که داره حرف میزنه ما داریم جوابای خودمون رو آماده میکنیم، ما داریم فکر میکنیم که چی در جواب بهش بگیم که منطقیش کنیم و خوب گوش نمیدیم. به نظرم یکی دو بار خوب گوش بدین اصلا چی داره میگه، بدون اینکه اصلا فکر کنید که چه جوابی میخواید بهش بدید. سیگار و قلیون از روی عادته. خب من به شما توصیه میکنم حداقل سیگار بکشید، قلیون نکشید. قلیون خیلی ضررش بیشتره. خب سیگار هم میتونید نکشید، اگر از بین شما کسی هست که دوست داره سیگار رو ترک کنه، یه کتابی هست از آلن کار اگه اشتباه نکنم به نام ترک آسان فکر میکنم، که توی فیدیبو اینا هم صوتیش هست. خیلی کتاب خوبیه و خیلی درصد کمی از افرادی هستن که این کتاب رو گوش میدن، میخونن و همچنان سیگار میکشن. و شما حین خوندن این کتاب هم مجاز هستید که سیگار رو هر چقدر دلتون میخواد بکشید. این کتاب یه جورایی باورهای ما رو به چالش میکشه. راهکار نمیده که آره پسته بخور به جاش، چارتاش کن، ستاش کن. و خود این فرد که این کتاب رو نوشته یک سیگاری خیلی قهار بوده که بعد از اینکه ترک میکنه در واقع شروع میکنه آموخته هاش رو به بقیه انتقال میده. اسم کتاب چیه؟ بذارید من دقیق چک کنم اسم کتاب رو. مطمئن بگم بهتون. کتاب صوتی ترک آسان سیگار اثر آلن کار. بذارید بنویسم براتون. من صوتیشو از فیدیبو گرفته بودم تا جایی که خاطرمه و الانم از فیدیبو چک کردم. دارن این کتاب رو اگر که خواستی. خب گلو میزنن نمیچینن. من داستانش رو نمیدونم، ببخشید اگر که حالا شما رو یاد داستان ناجوری انداخت. آخه میگن به جاش باید یه چیز دیگه ای رو جایگزین کنی به لحاظ روانی، که خب یه وابستگی دیگه است و اشتباهه. حتی یه روشی وجود داره که میگن توی یه بطری کوچیک آب معدنی خالیش کنید، سیگارای خاموش شدتون رو توی اون بندازید و خب به یه حدی که میرسه هر وقت میل سیگار کشیدن دارید در اون شیشه رو باز کنید، بو کنید و اون بوی منزجر کننده میل شما رو به شدت کاهش میده. خب آخه مسئله اینه که سیگار، نیکوتین، اینها هم روی خشم تأثیر میذارن، هم بعضی از افراد میگن خشمشون رو کم میکنه و رسیدگی بهش خالی از لطف نیست توی این جلسه. خب تا حوصله دوستانی که سیگاری نیستن سر نرفته، بریم سراغ راهکار مدیریت خشم بعدی. آنتراک، خسته شدید؟ الان آنتراک بود دیگه، داشتیم حرف می زدیم. خب میخواید تا 12 آنتراک برید بعد بیاییم ببینیم تغییر باورهای نادرست چی میگه. سیگاریان برن یه سیگار بکشن، خوشحال بشن. اگر سوالی دارید بپرسید آقای محمدی. من اول اسما رو چک میکنم خانم آقا رو اشتباه نکنم مثل دیروز نشه. اگر موافق باشید آخر کلاس بذارم که باز اگه کسی به جمعمون اضافه شد همه داشته باشم. فقط یه یادآوری بفرمایید مجدد. خب پس تا 12 شد آنتراک، میتونید به این گفتگوهاتون ادامه. سلام مجدد، امیدوارم که خستگیتون برطرف شده باشه. خب بریم سراغ راهکار بعدی برای مدیریت خشم. راهکار بعدی تغییر باورهای نادرست ماست. اینکه اگه حالا با دیگران پرخاشگرانه رفتار نکنیم ازمون سوء استفاده میشه، اگه محکم برخورد نکنیم جوابی نمیگیریم، یا اگر کسی تند با همون حرف زد ما موظف هستیم که صدامون رو بالاتر ببریم. اینا باورهای نادرستی هستن که ناخودآگاه باعث میشن که ما توی موقعیت ها حالت تهاجمی به خودمون بگیریم، یا یه سری افراد این باور نادرست رو دارن که توی همه حالت باید سکوت کنن تا اوضاع بدتر نشه. خب اینم بعده باعث میشه که خشم درون ما جمع بشه و یه دفعه انفجار خشمی رو تجربه کنیم. این اصلاح کردن افکاری که داریم، باورهای نادرستی که داریم، از اینکه حالا حتما باید محکم برخورد کنیم، پرخاشگرانه رفتار کنیم یا همیشه باید سکوت کنیم، میتونه به ما کمک کنه توی مدیریت خشممون. مورد بعدی استفاده از رفتار قاطعانه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم اون رفتار قاطعانه رو داشته باشیم توی موقعیت ها تا اینکه کمتر در معرض آسیب قرار بگیریم، روابطمون، شغلمون. یه مثال اینجا براتون آوردم. مثلا فردی که مرتب به ما بی احترامی میکنه یا توی محل کار به صورت مکرر حقوق ما رو نقض میکنه، مناسب ترین روش استفاده از اون تکنیک های قاطعانه است. یعنی خیلی قاطعانه بریم بگیم که من، با من شروع کنید، نگید تو منو خشمگین کردی، من خشمگینم، من ناراحتم از این رفتار و مایلم که مطرحش کنم با شما، اینکه فلان کار، فلان حرف اون موقع من رو ناراحت کرده و دوست دارم حق من، حقوق من رعایت بشه از طرف شما و حالا شرایط رو طوری پیش ببرید که به نفع شما باشه اون خشمی که تجربه میکنید، رابطه رو درست کنه نه اینکه رابطه رو خراب بکنه. راهکار بعدی اینه که حساسیت هامون رو بشناسیم، اونا رو تعدیل کنیم. یه سری موضوعات هستن که ما روی اونا خیلی حساسیم. اونا رو بدونیم و بدونیم که واکنش ما در برابر این موضوعات همیشه بیشتر از معمول بوده. پس حواسمون باشه اگر که این اتفاق افتاد، بدونیم که این موضوعی که من روش زیادی حساسم، پس لازمه که حالا این حساسیت رو شناسایی بکنم و بیش از حد بهش بها ندم، سعی کنم کمش کنم، بدونم که من حساسیت بی مورد دارم در این مورد و واقعا چیزی نیست که نیاز باشه به صورت اگزاجره نسبت بهش خشم داشته باشم. دوستان به کارگاه گوشم میدید اینجوری دارید تبادل اطلاعات میکنید؟ مورد بعدی آرامسازی از طریق تنفسه که حالا این چند روز خیلی راجبش حرف زدیم. همون تنفس شکمی که کمک میکرد سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک ما متعادل بشه و ترشح کورتیزول توی بدن ما کم بشه و بتونیم در واقع کنترل موقعیت رو به دست بگیریم. بعدی آرمیدگیه. یکی از اجزایی که توی هیجان بود اون نشونه های فیزیولوژیک و جسمانی بود. ممنون جناب بیاتی. یکی از اجزایی که توی هیجان بود اون نشونه های فیزیولوژیکی و جسمانی بود که حالا افزایش ضربان قلب بود، تکرر ادرار بود، عرق کردن دست بود و از این قبیل موارد، که این آرمیدگی خیلی کمک میکنه به کنترل هیجان. ما باید روی این نشونه هامون تمرکز کنیم و اون چیزی که توی آرمیدگی برای ما اتفاق میفته اینه که ما به مرور زمان به این توانایی میرسیم که در واقع اون نشونه های جسمانی خودمون رو هر اون چیزی که هست بتونیم کاهش بدیم و آرمیدگی به صورت کلی روی بهداشت روان خیلی تأثیر میذاره، خصوصا حالا توی موقعیت هایی که ما خشم رو تجربه میکنیم که حالا تکنیک داره. ما زمانمون خیلی محدوده، فرصت نمی کنیم بگیم، اما من تکنیک آرمیدگی رو به صورت فایل PDF در اختیار جناب بیاتی قرار میدم که مطالعه کنید و استفاده کنید. مورد بعدی گفتن عبارت ایست هست به خودتون. صبر کن یه لحظه، تو الان عصبانی هستی، تو الان اسیر احساساتتی، لازمه که یه تایمی به خودت فرصت بدی، موقعیت رو ارزیابی کنی، ببینی کجا هستی، فرد مقابلت کیه و چه رفتاری رو بهتره که انجام بدی. مورد بعدی پالایش اون خشم های انباشته شده است. یعنی به طور مثال شما از گذشته یه سری خشم و ناراحتی دارین، بار هیجانی این خشم ها طی این سالها از بین نرفته، هر موقعیت مشابهی که تجربه میکنین دوباره تداعی میشه براتون و با پالایش یه جورایی با اون موقعیت ها، با اون خاطره ها مواجه میشین بدون اینکه ازشون اجتناب کنین و اجازه میدید که احساسات منفی که از اون موقعیت دارین پالایش بشه. حالا برای این پالایش خشم انجام شده چیکار باید بکنیم؟ یکیش نوشتن نامه است. موردی که یکی از دوستانتون هم دیروز بهش اشاره کرد توی استرس، که من گفتم توی خشم خیلی کاربرد داره، یکیش همینه. دوستان سوال پرسیدین؟ اجازه بدیم من سوال رو ببینم. بعضی وقتا نمیشه ایست کنیم چون احساس میکنیم توی جمع اگه عکس‌العملی نداشته باشیم غرورمون میشکنه. ببینین این ایست در حد چند ثانیه است؟ در حد اینکه شما وقتی توی اون جمع هستید که یه حرفی میزنه، اگه چایی یا آبی جلوتونه یه قلوب بخورید و توی اون لحظه فکر کنید که چیکار باید بکنید. حالا اگر شما بتونید توی موقعیت هایی که اینقدر بار هیجانی براتون نداره، تأثیر منفی روی غرورتون نداره و موقعیت های خاص نیست، تمرین کنید این ایست رو، دیگه تو موقعیت های خاص با بار هیجانی زیاد اون تایمی که نیاز دارید بفهمید، ارزیابی کنید اوضاع از چه قراره، خیلی کوتاهه، شاید در حد یکی دو ثانیه، در حد یه جرقه فکری باشه که چه جوابی بهتره. خب نوشتن نامه چجوریه؟ نوشتن نامه اصول و قاعده داره، ما نمیتونیم همین جوری نامه بنویسیم. اول اینکه نوشته هامون رو لازم قضاوت نکن، اجازه بدیم که همه چیز آزادانه به جریان بیفته، ظاهر بشه، هر اون چیزی که هست رو بدون قضاوت بنویسید، هر اون چیزی رو که بقیه گفتن شما گفتید و اون موقعیت رو دوباره با تمام حالات هیجانیتون زنده کنید توی اون نامه. اون احساستون، احساسی که در زمان نوشتن دارید حتی، و احساسی که دوست داشتید اونا داشته باشن رو بنویسید. اون چیزی رو که دوست داشتید بگید رو هم بنویسید. من دوست داشتم توی اون موقعیت این حرف رو بزنم و نشد. اون چیزی رو که دوست داشتید انجام بدید یا دوست دارید دفعه بعد اگه تو اون موقعیت قرار گرفتید انجام بدید رو هم بنویسید. همه مطالب رو بنویسید. هیچ چیزی رو باقی نذارید. ببینید اعتماد به نفس جنبه های مختلف داره. یه اعتماد به نفس شغلی داریم، یه اعتماد به نفس حالا شخصی، چیزای ما تو موردهای مختلف اعتماد به نفس رو داریم و ممکنه کسی که به طور مثال در یکی دو جنبه اعتماد به نفس بالایی داره تو یک سری جنبه ها اعتماد به نفس نداشته باشه، ولی لزوماً اعتماد به نفس باعث نمیشه ما بتونیم مدیریت کنیم، کنترل کنیم اون خشم رو. تکنیک های مدیریت خشم که به ما کمک میکنه، یعنی لزوما یک فرد با اعتماد به نفس بالا قرار نیست بتونه خشمش رو مدیریت کنه، فقط اعتماد به نفس داره. ممکنه اون فردی که اعتماد به نفس داره فقط توی اون موقعیت غرورش خدشه‌دار نشه. اگر کسی توانمندی هاش رو زیر سوال برد بتونه سکوت کنه بدون این که احساس کنه توانمندی هاش مورد حمله قرار گرفتن. اعتماد به نفس کاذب نه، خیلی بده. چرا خوب باشه؟ به غیر از خشم. ببینید بستگی داره. مثلا یه فردی که اعتماد به نفس بالا داره در زمینه شغلی، باور به توانمندیش داره، خب مسلماً استرس کمتری تجربه میکنه، خشم کمتری تجربه میکنه، کمتر حرفای دیگران روش تأثیر منفی میذاره. یه جورایی چون باور داره که توانمنده، خب وقتی کاری هم میخواد انجام بده دیگه نگران ابهام ها نیست، میگه من میتونم و میره انجامش میده. شما اگر که در موردی کاراتون رو پشت گوش میندازین، اهمال کاری دارید، چند بار این اهمال کاری رو بذارید کنار، برید سمت اون کار، کم کم اگر که فیدبک مثبت بگیرید، ببینید که اون کار رو میتونید انجام بدید، کمک کردید اعتماد به نفستون افزایش پیدا کنه. ولی توی جوانب دیگه واقعا فرد با فرد خیلی متفاوته. بهتره که خودتون رو توی موقعیت‌های مختلف بررسی کنید. خواهش میکنم. خب این از نوشتن نامه. بعد از این که کارتون تموم شد اون نوشته رو به مدت یک روز کنار بذارید، بعد برید دوباره اون رو در واقع مطالعه کنید، بررسی کنید، دوباره به اون موقعیت فکر کنید، شناخت پیدا کنید و ببینید که چی یاد میگیرید، چیه که به رشد شما کمک میکنه. اون رو هم در ادامه توی نامه بنویسید. دوستان من PDF مدیریت خشم رو به جناب بیاتی دادم، ایشون هم حتما در اختیارتون میذارن. اگر فراموش کردید، روزی نیاز به نوشتن این نامه داشتید، یا حتی بعد از کارگاه حس کردید که چقدر خوبه که یه نامه بنویسید در مورد موقعیت هایی که قبلا براتون ملتهب بوده و هنوز توی ذهنتونه، این صفحه رو باز کنید و مرحله به مرحله به خودتون اجازه بدید که یک نامه خوب رو بنویسید. مورد بعدی صحبت کردن در مورد اون مسئله است. بیایید با افراد مناسب توی زمان مناسب صحبت کنید تا بتونن یکم همدلی بهتون نشون بدن. این که شما بتونید خشمای کهنه و قدیمیتون رو بیان کنید، توی کلامتون بیارید، اثر پالایشی خیلی قدرتمند و ارزشمندی براتون داره. و با فردی که فکر میکنید قضاوت میکنه احساساتتون رو و حق شما رو در مورد این احساس نادیده میگیره، بهتره که اصلا صحبت نکنید، چون موقع میشه هم خسران مایه هم شماتت همسایه و دردی رو از شما درمون که نمیکنه هیچ، یه دردی از درک نشدن هم به دردهای شما اضافه میکنه. با فردی که خسته تر و درمونده تر از شما صحبت نکنید. گاهی وقتا ما با آدم ها صحبت میکنیم ولی اون آدمه خیلی اصرار داره که برای اینکه حال ما رو خوب کنه به ما بفهمونه که از ما بدبختره، از ما خشمگینتره، حالش بدتره یا خیلی دیدش منفی تر از ماست. پس بهتره با اونها اصلا صحبت نکنیم. با کسی صحبت کنیم که آرامش داره، قضاوتمون نمی کنه، حق رو به ما میده. و یادتون باشه که وقتی هیچ کدوم از شما عجله ندارید، تحت فشار نیستید، مدتی رو برای صحبت کردن انتخاب کنید. اگر اون فردی که میخواید باهاش صحبت کنید عجله داره، کار دیگه ای داره یا به لحاظ ذهنی آماده شنیدن صحبتهای شما نیست، خب باش صحبت نکنین، چون اون آدم نمیتونه شما رو درک کنه، حال شما رو بدتر میکنه. و فراموش نکنید که اگه تونستی توی موقعیت احساسیتون با یه شخصی صحبت کنید و اون فرد تونست از شما حمایت کنه، احساساتتون رو درک کرد، حق رو به شما داد، دیگه اون زخم ها، دیگه اون در واقع خشمه تبدیل به زخم عاطفی برای شما نمیشه و این رو یاد میگیرید که به مرور زمان در واقع بیایید صحبت کنید. چه بسا اگر اون موقعی هم که این خشم رو داشتید با یک فردی صحبت میکردید، امروز این زخم عاطفی روی روان شما وجود نداشت. مورد بعدی تکنیک صندلی خالیه. یه صندلی خالی جلوی خودتون بذارید و از اون برای گفتن چیزایی استفاده کنید که دوست داشتین به فرد مورد نظرتون بگید. هر چیزی رو که درباره اون فرد و رفتارش به یاد میارید بیان کنید. اصلا نگران معقول بودنش یا قاطعانه بودنش نباشید. میتونید همزمان گریه کنید، فحش بدید، ناسزا بگید و تخلیه روانی داشته باشید. حرفاتون، هر اون چیزی که به ذهنتون میاد بدون ملاحظه بیان کنید و این کار رو به دفعات انجام بدید. یعنی یک روز در میون به طور مثال یه تایم خاصی رو اختصاص بدید، یه تایمی که حتما تنها باشید، خصوصا اگر اون فرد با شما داره زندگی میکنه، چون ممکنه فیدبک منفی بگیرید. من یه خاطره دوری دارم از این که حالا به یک مراجعه‌ای گفتم تکنیک صندلی خالی رو اجرا کن. این فرد تکنیک صندلی خالی رو که میخواست اجرا کنه، فردی که قرار بود روی این صندلی بشینه همسرش بود و خب این خانم تایمی که تنها بود صندلی خالی رو گذاشته بود، شروع کرده بود، حالا خانم یزدی هم بود با اون لهجه شیرین یزدی، هرچی قر و ناله و اینا داشت، داشت به صندلی خالی میگفت گویا. برای من تعریف کرد که من داشتم همه اینا رو میگفتم، ناراحتیامو، که آره حاجی شما اینجوری هستی، اینجوری هستی، منو یه بار بغل نکردی، به من یه بار توجه نکردی. و همین تو این حال بودم، صندلی خالیم که تموم شد، دیدم که حاجی اومده خونه و تو چارچوب در ایستاده. خب من یه لحظه نگران شدم، گفتم که خب واکنشش چی بود؟ گفت خیلی خوب بود، اومد بغلم کرد، گفت الهی قربونت برم، چرا زودتر اینا رو به خودم نگفتی؟ بعد بهش گفتم که حالا از این به بعد صندلی خالی رو حتما تنها انجام بده، چون در واقع ممکنه فرد دیگه ای، حالا اگر صندلی خالی با بچت باشه، همچین واکنشی نگیری و تو خیلی خانم خوشبختی بودی که همسرت همچین واکنش خوبی نشون داد و بیان کرد که ای کاش زودتر به خودم میگفتی. حالا به شما هم میگم که بهتره حتما تنها باشید، مطمئن باشید که تنها هستید تا یه دفعه اون فرد با سرتون ظاهر نشه. تکنیک بسیار خوبیه، خصوصا وقتایی که حالا از دادگاه میاید، اگه حال بدی دارید یه فضایی رو برای خودتون ایجاد کنید و خودتون رو تخلیه و پالایش روانی کنید. آقای پاکزاد، متوجه نمیشم. با با هم مهربون باشید دوستان، بذارید هر کدومتون هر احساسی که داره اینجا راحت بیان کنه، به خاطر اینکه به هر حال همه ما یه کودک درون داریم که ممکنه تو مقطع دبستان باشه و حتی کوچیکتر و نیاز داره که حرف بزنه. متاسفانه یا البته به نظر من خوشبختانه این حسن کلاسای گروهیه، به خاطر اینکه از اون حالت خشکی در میاد و در واقع همین بیانها به قول شما پارازیت انداختنها یه جورایی تخلیه احساساته. شاید حوصله سربر آره درست گفتم حوصله سربر باشه، ولی میتونه به ما این رو بگه که هر کدوم از ما توی هر بحثی چه حسی رو داریم تجربه میکنیم، چه حسی پشت اون شوخی ماست، پشت اون تجربه ماست، و یه ذره به درک متقابلمون میتونه کمک کنه. خب این از تکنیک صندلی خالی. مورد بعدی بازسازی شناختیه و توقف افکار ما، که در واقع این توضیحات رو خوبه که بعدا خودتون بخونید، اما من یه توضیح کلی بهتون میدم. با یه مثال شروع میکنم. فرض کنید استاد شما یا یه وکیلی که باهاش در ارتباط هستید یک روز باهاش برخورد میکنید، اون داره با یک نفر صحبت میکنه، شما از کنارش رد میشید، سلام و احوالپرسی گرم میکنید و اون آدم یه سلام خوش خالی میده و اصلا به شما توجه نمیکنه. تو این لحظه شما چه فکری با خودتون میکنید؟ در واقع بهتره بگیم شما چه حسی اون لحظه تجربه کردید؟ اون لحظه ناراحت شدید؟ حالتون بد بوده، احساس بی‌ارزشی کردید؟ پشت این احساس شما قطعاً یه فکری بوده، اینکه اون آدم منو تحویل نگرفت، منو در حد و اندازه خودش نمیدونه، از من ناراحته، با من مشکلی داره. در واقع این ABC کردن کمک میکنه که ما ببینیم که اون واکنش های ما توی اون موقعیت ها، توی اون رویدادهای فعال کننده خیلی وابسته به باورها و افکار ما توی اون لحظه داره. توی این الگو مورد A نشان دهنده اون رویدادهای فعال کننده یا اتفاقای هشدار دهنده است در مورد خشم. مورد B اون باورهای ما در مورد اون رویدادهای فعال کننده است و مورد C پیامدهای هیجانی که تجربه می‌کنیم در اون رویدادها. وقتی که ما خشمگینیم یه گفتگوی درونی داریم که بهش میگیم خودگویی ها، که باعث افزایش خشم ما میشه این خودگویی ها. ما باید خودگویی هامون رو بشناسیم. این تفسیر افراد و باورهاشون در مورد اون رویداده که منجر به خشم میشه. باورهای زیربنایی خشم یه جورای شکل باید دارن، حتما دارن، و ما با اون بایدها و حتمنهایی که توی حیطه باورهامون برای خودمون ایجاد میکنیم یه جورایی خودمون باعث میشیم که خشم رو تجربه کنیم. مورد بعدی توقف افکار هست. در واقع ما لازم داریم که افکارمون رو یه جایی متوقف کنیم، افکاری که باعث خشممون میشه، و بیایم به خودمون بگیم که باید این فکر رو متوقف کنی. و اگر میدونی اینجا حالت رو خراب میکنه، این موقعیت حالت رو خراب میکنه، توش قرار نگیری. و به عبارت دیگه ما بیایم به جای این که افکار و باورهامون رو به چالش بکشیم، افکارمون رو متوقف کنیم تا در واقع قبل از این که خشم خیلی زیادی داشته باشیم، قبل از این که کنترل از دستمون خارج بشه، بیایم خشممون رو متوقف کنیم. این برمیگرده به خودآگاهی ما از افکارمون، اینکه بتونیم افکارمون رو مشاهده کنیم، با اون توقفی که به صورت زمانی برای خودمون میدیم فرصتی رو ایجاد میکنیم که افکارمون رو متوقف کنیم یا به جهت مناسبی اونها رو سوق بدیم. ورزش‌های حوازی خیلی میتونه توی مدیریت خشم ما تأثیر داشته باشه. فعالیت بدنیمون کمک میکنه که حالا تنفسمون بهتر بشه، ضربان قلبمون بهتر بشه، که حالا دویدن، شنا کردن، کوهنوردی، راحت ترینش پیاده روی میتونه ظرفیت های جسمانی ما رو افزایش بده. بعدی پیشبینیه، روشی که برای خونسا کردن خشم توی دراز مدت وجود داره پیشبینیه. ما با تجربه، با آموزش یاد میگیریم که خطرهای احتمالی چیا هستن، تو چه موقعیتهایی ما قرار حالمون بد بشه. مثل حالا شنا کردن، اگه شنا بلد باشیم ما هیچ وقت به قسمت های عمیق دریا نمیریم دیگه، میدونیم غرق میشیم. پس اگر بدونیم که تو این موقعیت ها خیلی عصبی میشیم، میتونیم پیشبینیشون بکنیم، اصلا تو اون موقعیت ها نمیریم، توی اون بحث ها وارد نمیشیم. من میدونم که تو بحث با فلانی که غیر منطقیه، که اصلا حرف رو متوجه نمیشه، من قرار خشم تجربه کنم، پس اصلا با این آدم وارد بحث نمیشم. این آدم حکم دریا قسمت عمیق رو داره که من شنا کردن توش رو بلد نیستم. یا حالا مثال دیگه ای که اینجا براتون آوردم، تصادف زمانی که چراغ راهنمای رانندگی قرمزه و ما میخوایم از چراغ عبور کنیمه. ما خشممون رو هم باید همینجوری مثل این موقعیت هایی که من اینجا نوشتم پیش بینی کنیم، به مرور زمان یاد بگیریم که کجاها چراغ قرمزه، از کجاها نباید عبور کنیم، برای ما مناسب نیست. برای هر کدوم از ما هم این موقعیت ها متفاوته و باید این رو در نظر داشته باشیم. شمردن اعداد گاهی میتونه کمک کنه، یه فعالیت ذهنیه، تمرکز ما رو به خودش معطوف میکنه و باعث میشه که ما حواسمون از اون موقعیت خشم برانگیز پرت بشه. حالا بهتره که اون اعداد رو به صورت معکوس بشماریم، چون تمرکز بیشتری رو نیاز داره. مورد بعدی به یاد آوردن شعر یا یه جمله با مفهوم برای خودتون. یه جورایی این حفظ کردن شعر میاد موقعیت خشمگین رو برای ما خونسا میکنه. وقتی ما زمزمش کنیم ذهنمون متمرکز میشه روش و اون افکار مرتبط با خشممون ضعیف میشه. حالا برای هر کس یه چیزی میتونه باشه. اینجا من یه مثال براتون آوردم که میتونید بخونید، آرامش بگیرید. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. یا هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر، هوا عشق، زمین مال من است. برای هر کس یک متنی، یک بیتی، یک جمله از یک بزرگی، یا حتی یک جمله که خودش یک جایی به نتیجه رسیده که آروم کننده است براش، میتونه این لحظه ها خیلی مفید باشه. مورد بعدی تلقین برخی از جملات به خودمونه. همونطور که ما توی اعتماد به نفس سعی میکنیم اداشو اول در بیاریم، تلقین کنیم که یک چیزهایی هست، اینجا هم باید همین کارو کنیم. وقتی توی موقعیت ناخوشایندی هستیم زمزمه کنیم که آروم باش، موضوع رو بزرگ نکن، به چشم درس عبرت بش ببین، یه نفس عمیق بکش، خونسرد باش، فکرتو به کار بنداز. از خودت اصلا بیا بپرس که من با این خشم اگه تبدیلش کنم به پرخاشگری چی قراره به دست بیارم؟ چیزی عایدم میشه؟ و همه اینها رو توی اون فرجه زمانی که قرار چند ثانیه براتون باشه تمرین کنین. اول تو موقعیت هایی که تا حدودی کنترلش دست خودتونه، کنار یه دوستی هستید، توی خونه با خانواده هستید، بعد توی موقعیت های کاریتون ببرید. مورد بعدی تغییر خودگویی های منفی مونه. تفسیر ما از موقعیت ها و اون چیزی که به خودمون میگیمه که باعث خشم یا آرامشمون میشه. پس موقع خشم حواسمون باشه چی به خودمون میگیم. سعی کنیم بیشتر جمله هایی بگیم، حرف هایی بگیم که باعث آرامشمون بشه، نه باعث خشم. این که بگیم که چقدر پررو اون فرد، چقدر خودخواهه، من باید حالش رو بگیرم، این حرفا خشممون رو بیشتر میکنه. بهتر اون جمله هایی که یکم قبل تر گفتم که آروم باش، خونسردی تو حفظ کن، ببین چه فایده ای برات داره رو به کار ببری. تکنیک چراغ راهنما یه تکنیکیه که توی اکثر جوامع این تکنیک رو افراد توی مقطع ابتدایی یاد میگیرن. ایران جزو معدود جاهاییه که اصلا ما این تکنیک رو توی مهارت بزرگسال، مهارت‌های زندگی بزرگسال میگیم. و خب خیلی بده که ما الان باید یاد بگیریم همچین چیزی رو، اما یه بعد خوبی هم داره، اینکه بالاخره الان یاد گرفتیم، الان قراره یاد بگیریم. این تکنیک چراغ راهنما میگه خب چراغ راهنمایی رانندگی یه چراغ قرمز داره، یه چراغ زرد داره، یه چراغ سبز. وقتی من در لحظه خشمگینم چراغم قرمزه. چراغ قرمز به ما میگه ایست. پس بایستم، چند تا نفس عمیق بکشم، با راهکارهای قبلی سعی کنم خودم رو آروم کنم. وقتی چراغم بعد از این کارها زرد شد به معنی احتیاطه. یعنی چی؟ یعنی من درست آروم شدم اما هنوز کامل به خودم مسلط نشدم. هنوز این احتمال وجود داره که به خودم یا یه فرد دیگه آسیب بزنم. تو این مرحله باید خوب فکر کنم. چرا ناراحتم؟ چرا غمگینم؟ چرا عصبانیم؟ چطور میتونم این ناراحتیم رو درست ابراز کنم؟ چه راه حل های متعددی میتونه به ذهن من بیاد؟ چه پیامدهایی داره هر کدوم؟ کدوم مناسب تره توی اون موقعیت استفادهش کنم؟ بعد از اینکه این مرحله رو گذروندم تازه وارد چراغ سبز میشم. تازه من آرومم. میتونم با کسی که عصبانی کرده منو، آزرده خاطرم کرده، صحبت کنم، ناراحتیم رو ابراز کنم. و در واقع چراغ سبز یعنی میتونم حرکت کنم، بهترین نقشه خودم، بهترین راه حلی که پیامد خوبی داره رو عملی کنم. خیلی وقتا ما میفهمیم چراغمون قرمزه، سعی میکنیم خودمونم آروم کنیم، اما چراغ زرد یادمون میره. فکر میکنیم که خب دیگه من آروم شدم دیگه. بعد که میایم تو بحث دوباره حالمون بد میشه. وقتی این اتفاق میفته یادتون باشه که هنوز چراغتون سبز نیست، چراغ زرده، قرار احتیاط کنید. پس مطمئن بشید که دیگه آرومید، دیگه هیچ چیزی حالتون رو بد نمیکنه. بعد شروع کنید حالا بهترین نقشتون رو پیاده سازی کنید. مورد بعدی ترک موقعیت، از اون موقعیت خارج بشیم. مورد بعدی گفتن ذکر، خوندن دعا یا یه خاطره یا تصویر خوشاینده که این خب توی اون لحظه اوج عصبانیت که فرد روبروتونه خیلی کاربردی نداره. معمولا برای وقتی که شما دیگه از اون موقعیت خارج شدید، تنها هستید و دارید به اون موقعیت فکر میکنید و هنوز التهاب و عصبانیت در شما وجود داره. این کار کمک میکنه یک آرامش نسبی رو به دست بیارید. خب بریم سراغ تجربیات شما. مثل دیروز خوشحال میشم هر کدوم از شما اگر راهکاری و خودتون بهش رسیدید، از یک کدوم از این راهکارها استفاده کردید و به نتیجه مفیدتری رسیدید ازش. صحبت کنید، بهمون بگید، دست بلند کنید و یه تعاملی داشته باشید. این تکنیک جناب محمدی چقدر به شما کمک میکنه؟ دوستان من منتظرم تجربیاتتون رو بگید. اگه نمیخواین تجربیاتتون رو بگید، من یه خاطره از چراغ قرمز براتون تعریف کنم. زمانی که من داشتم دوره مربیگری مهارت‌های زندگی رو می‌دیدم، خب به تبع یه بخشی از مهارت‌ها مدیریت خشمه. یه خاطره جالبی استادمون تعریف می‌کرد که خالی از لطف نیست اینجا هم بگم، تا به عمق فاجعه پی ببرید، عمق فاجعه ندانستن در بزرگسالی که چقدر میتونه تلنگر باشه برامون. استاد من تعریف میکرد که من توی یه مدرسه مشاور بودم. اون مدرسه از پیش دبستانی بود تا پیش دانشگاهی و ما یک زوج همکار داشتیم که خانوم کار دفتری انجام میداد و آقا دبیر مقطع دبیرستان بود، ضمن اینکه ایشون استاد دانشگاه هم بوده. و این زوج دختری داشتن که توی دبستان همون مدرسه دوم یا سوم دبستان مشغول به تحصیل بوده، یعنی یک خانواده در اون مدرسه. خب بتب توی اون مدرسه مهارت زندگی کودک نوجوان آموزش داده می شده، یعنی اون فرزند در واقع تکنیک چراغ راهنما رو بلد بوده. خانم یک روز میاد سر کار و حالا همینطور تو تایم استراحت که نشسته بودن، به استاد من میگه که یه اتفاقی افتاده. این چی بود یاد این بچه دادی؟ همسر من خیلی شاکیه، گفته مگر اینکه من دستم به این خانم نرسه. استاد من جویا میشه که خب موضوع چی بوده، چی شده که این اتفاق افتاده. خانم تعریف میکنه که آره، ما اسباب کشی داشتیم و حالا همسر من از چند تا از دانشجوهاش درخواست کرده بود برای کمک بیان، داشتن کتابا رو جابجا میکردن، یه چند تا کارگر هم بودن که خب کارگرا یکی دو تا کارتون رو پاره کرده بودن و کتابا رو تو کارتونای اشتباه میذاشتن. شوهر من شروع کرد داد بیداد کردن با اینا، همزمان من اومدم باهاش صحبت کنم، شروع کرد سر منم داد زدن. یه دفعه دخترمون اومد جلو، انگشتش رو اینطوری کرد، گفت بابا تو الان چراغت قرمزه، برو تو اتاق، هر وقت چراغت سبز شد میتونی بیای با مامان صحبت کنی، الان اجازه نداری داد بزنی. و میگفت همسر من یه لحظه جا خورد که این بچه همچین حرفی و جلوی دانشجوهاش بهش زده. و خانم تعریف میگه که دانشجوها شروع کردن لبخند زدن، خندیدن و انگار کیف کردن استادشون زایه شده یه جورایی. و چقدر خوب که بچه های ما یواش یواش دارن یاد میگیرن و مثل ما دیگه وقتی که سنی ازشون گذشته، تازه یادشون نمیافته که من چجوری خشمم رو مدیریت کنم، من چجوری استرسم رو مدیریت کنم، من اصلا چجوری بفهمم هیجاناتم چیه. و یه جورایی ما تو تله نیفتیم و همچنان کسی نمیخواد چیزی تعریف کنه. نه دوستان هستین؟ آها یه سری صحبت کردم. من تو ذهنم چیکار میکنم؟ از اون موقعیت یه لحظه کمیک خلق میکنم. بعد از اینکه از اون موقعیت خارج شدین یا همزمان که تو لحظه موقعیت هستین خانم سروشارا؟ چون تو لحظه خیلی سخته، چطور این کار رو انجام میدید؟ خیلی سخته. درود بر شما. به نظر منم دست بلند کنید یه توضیح بیشتر بدید. خیلی عالیه. خب خیلی خوبه جناب محمدی که اون فرد ایمن و شنوا رو پیدا کردید برای این شرایط. اتفاقا آدم های ضعیف اینطوری هم داد میزنن. آدم وقتی قوی باشه روانش رو میشناسه، احساساتش رو میشناسه، میدونه کجا چی باید بگه چی نباید بگه. داد زدن نشونه ضعفه. حتی تو سختترین حالت هم ما نباید داد بزنیم، رفتار پرخاشگرانه است. در بهترین حالت ما میتونیم وقتی آروم شدیم مکالمه قاطعانه داشته باشیم. و من کاملا با حرف شما مخالفم جناب توکلی. حق آدم های ضعیف خورده میشه. چرا؟ چون آدم های ضعیف تأثیر خودشون رو خیلی کم میبینن. دقت کنین آدم هایی که به طور مثال به لحاظ مالی ضعیفن، خدا روزی رسونه، اگه به صلاح هم باشه برام اتفاق میفته، و اکثرا من میبینم اصلا هیچ تلاشی نمیکنن. خب معلومه حقش پایمال میشه، باید تلاش کنم. حق گرفتنیه، این همیشه یادتون باشه. و ما میتونیم خیلی قاطعانه و خیلی جرأتمندانه تو موارد مختلف حقمون رو بگیریم. یه جا لازمه کار کنیم، تلاش کنیم، حق و نیاز مالیمون رو بگیریم. یه جا لازمه مهارت‌هایی رو کسب کنیم، مهارت‌های حالا مدیریت خشم، تا بتونیم حق در واقع ابراز نظرمون رو، حق این که من توانمندم، من ارزشمند هم من ارزشمندم رو از دیگران بگیریم با بیان درست. یه جایی لازمه من آموزش ببینم برای گرفتن حقم. ولی همیشه این یه اصله که حق گرفتنیه. نمیتونیم منتظر بمونیم کسی به ما حق بده، مگر اینکه خیلی دوستمون داشته باشه. مگه چند نفر توی دنیا هستن که ما براشون خیلی مهمیم؟ حتی خیلی وقتا دیگه بیشترین کسایی که ما براشون مهمیم پدر مادرمون باید باشن دیگه. خیلی وقتا اونا هم به ما حق نمیدن، حقمون رو خودمون باید طلب کنیم. پس از افراد غریبه، از این جامعه که پر از مشکل، پر از ظلم، پر از بی‌عدالتیه، چطور میتونیم احقاق حق کنیم؟ فقط با یاد گرفتن. حالا شما عزیزان با قوانینی که بلدید، با شیوه بیانی که بلدید، با تسلط بر روانتون میتونین هم حق خودتون رو بگیرید، هم نماینده‌ای باشید برای احقاق حق دیگران و این خیلی قشنگه و باید به خودتون افتخار کنید. خب دوستان، این کارگاه ها هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. امیدوارم هرچند کوچیک نکات جدیدی وجود داشته باشه تا بتونید بهره ببرید ازش. امیدوارم راضی بوده باشید. من مجدد بله بفرمایید سوالتون رو. سلامت باشید، خواهش میکنم. من لینک اینستاگرام و شماره رو مجدد میذارم براتون، برای دوستانی که تقاضا داشتن. حتما اگر توی واتساپ به این شماره پیام دادید معرفی کنید خودتون رو و بفرمایید که از این کارگاه ها هستید. به لحاظ روانشناسی نه، درست نیست، ولی لازمه به خودتون فرصت بدید اون التهاب کم بشه، وارد چراغ سبز بشید، حرفهایی که میخواهید بزنید و یک بار بررسی کنید، چون اون رابطه براتون مهمه، و سبک سنگینش کنید. حتی از دوست یا آدمی که فکر میکنید عاقلتره در این زمینه مشورت بگیرید که چه حرفی بزنید بهتره. یه جورایی ویرایش کنید صحبتتون رو و در یک تایم مناسب، زمانی که در واقع اون فرد آمادگی شنیدن داره، یعنی خسته نیست، گرسنه نیست، در آرامش کامل، ذهنش درگیر کار دیگه ای نیست و 100%ش در کنار شما حضور داره، حتما بیان کنید. ببخشید یه سری صحبت ها کردید من ندیدم. مرسی، خواهش میکنم. سلامت باشید همگی. من واقعا احساس خستگی نمی کنم. بسیار کارگاه خوبی بود. خام غلامی سعی میکنم. بله، بستگی به تایمش داره دیگه. معمولا حالا اگه تایمی باشه که مراجعه نداشته باشم، سعی میکنم نهایتا با فاصله 1 ساعت 1.5 ساعت پاسخ رو بدم. خیلی وقتا هم خب آزاد هستم، اگر که پیامی بگذارید میتونم در جا جوابتون رو بدم، نگران نباشید. ممنون از فیدبک های مثبتتون. شما هم خسته نباشید. بسیار کلاس خوبی بود. بله کلاس تموم شد. امیدوارم که روزگار خوبی رو سپری کنید و موفقیت داشته باشید همیشه. من این پاورها رو در اختیار جناب بیاتی گذاشتم. میتونید استفاده کنید، مروری بکنید. کتابهایی که پیشنهاد دادم رو اگر مایل به مطالعه بیشتر هستید بخونید. از آگاهی درونیتون غافل نشید، حواستون به هیجاناتتون باشه، تنفستون و همه چیز رو رصد بکنید. سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خسته نباشید. ممنون، متشکر. دیگه شما همه رو حاضر بزنید دیگه. متشکر، ممنون همچنین. بله، منم از حضورتون مرخص میشم. خسته نباشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.